بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العرش العظيم، وسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. شما اگر در کنار دریا قرار بگیرید، طبیعتا دریا هم در کنار شما قرار خواهد داشت. یعنی کنار هم بودن دو سوی است. این کنار هم بودن رو تعبیر به ولایت می کنن. ولایت یعنی دو چیز در کنار هم، و به هر چیزی که در کنار چیز دیگری قرار بگیره ولی گفته میشه. یعنی شما که در کنار دریا قرار گرفتی، به شما گفته میشه ولی دریا، یعنی کسی که کنار دریا. متقابلا دریا هم میشه ولی شما. به همین خاطر انسانی که به حق یک تقربی پیدا میکنه، به خداوند یک قربی پیدا میکنه، هم به او ولی گفته میشه، هم به خدا ولی. به انسان ولی گفته میشه چون در کنار خدا قرار داره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء جمع ولی. انسانهای مؤمن رو با وصف ولی یاد میکنه، یعنی کسانی که کنار خدا هست، قربه به حق پیدا کردن. و چون قربه به حق پیدا کردن، دیگه هیچ خوف و حزنی ندارن. یعنی تمام خوف ها، تمام حزن ها مال دوری از خداست. هرگاه دیدی میترسی، اون ترس علامت این که از خدا دور افتادی. اگر نزدیک بودی نمی ترسید. لا تخافوهم خافونه، خداوند میگه هیچ کس ترس نداره. اگر ترسی باشه باید از من باشه، از من حساب ببر. از من حساب ببری دیگه از هیچ چیز نمیخواد حساب ببری، نمیخواد بترسی. ببینید کسی که از قانون حساب ببره دیگه از جریمه ترسی نداره، از پلیس ترسی نداره، از بردن ماشین با جرثقیل ترسی نداره. ترس مال کسیه که از قانون نترسه، رو قانون حساب و کتاب باز نکنه. خدا هم همینطوره. کسی که از او حساب ببره، از او بترسه، دیگه هیچ ترسی نخواهد داشت، بلکه همه از او حساب میبرن، همه از او میترسن. من خاف من الله خاف منه کل شی. هر کسی از خدا بترسه همه از او میترسن، یعنی حساب میبرن. امام هم فرمود از قم که من رو می آوردن تهران، اون نگهبان ها پلیس ها از من حساب می بردن، می ترسیدن. چرا؟ چون از خدا ترسیده. کسی که از خدا ترس داشته باشه، از هیچ کسی ترس نداره، بلکه همه از او ترس پیدا میکنه. و هر کسی از خدا ترسید، دنیای او بی ترس میشه، دنیای او بی حزن میشه، دنیای او بی نگرانی میشه، امن میشه، در نتیجه بهشت میشه. دنیاش بهشته، آخرتش هم بهشته. قرآن میگه لمن خاف مقام ربه جنتان. هر کسی از خدا بترسه دو تا بهشت داره، یه بهشتش همین دنیاست، یه بهشتش هم آخرت. این یعنی چی؟ یعنی کسی که از خدا نترسه دو تا جهنم داره، دنیاش جهنمه، آخرتش هم جهنم. اولیاء خدا از کسانی هستند که دنیا و آخرتشون بهشته. چرا؟ چون اولیاء خدا هستند، ولی خدا هستم، یعنی در کنار خدا قرار دارم. متقابلا خدا هم در کنار اونا قرار داره. الله ولی الذین آمنوا. خدا هم ولی کسانی است که به او باور داشته باشه. خب حالا ما ولی خدا بشیم، برای خدا چه سودی داره؟ برای خدا چه صرفه ای دار؟ هیچ. شما ولی یه دریا باش، یعنی کنار دریا باش. برای دریا چه سودی داره؟ حضور شما، غیبت شما، بود شما، نبود شما هیچ تفاوتی نمیکنه. ولی برعکس، دریا برای شما سر تا پا سوده، سراسر سود. اصلا حیات شما به این دریا بنده. این دریا نباشه ابر نیست، ابر نباشه بارش نیست، بارش نباشه رویش نیست، رویش نباشه حیات نیست. سراپا شما به این دریا نیازمند. خدا هم دریاست. حکایت ما و خدا حکایت انسان و دریاست. ما برای خدا هیچ سود و صرفه ای نداریم، هیچ. اما خدا دریاست، سراپا برای ما سوده، سراپا برای ما خیر. بزرگترین خیرش هم میدونید چیه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اینه که شما رو آرام آرام، نه یک باره، نه یک شبه، نه یک مرتبه، یخرجهم به تدریج من الظلمات، از همه تاریکی ها میاره در یک فضای نور، در یک فضای روشن. یعنی یه روزی به یه جایی میرسی که همه چی برات روشن میشه. ما الان تو تاریکی هستیم، به خاطر همینه که همه چیز برای ما سواله، دغدغه است. ببین اگه اینجا چراغ نبود، اینجا خاموش بود، تاریک بود، شام میخوردی به این ستون میگفتی این ستون چرا اینجاست، میخوردی به این صندلی میگفتی این صندلی چرا اینجاست، میخوردی به دیوار میگفتی این دیوار برای چی اینجاست، این پارچه رو لمس میکردی میگفتی این چیه. ولی الان که نور هست میگه این ستون باید باشه، اگه نباشه که ساختمان فرود میاد، این صندلی باید باشه، اون پارچه ها باید باشن، همه چیز باید باشه و اتفاق سر جاش هم هست. انسان وقتی که در نور خدا قرار بگیره و خدا او رو در نور قرار بده، دیگه هیچ چیز براش سوال و مسئله نیست. همون که زینب کبرا فرمود، ما رأیتو الا جمیل. همه چیز زیبا بود، یعنی شمر سر جاش بود، یزید سر جاش بود، عمر سعد سر جاش بود، ما هم سر جام بود، همه هم کار خودشون رو کردن. مثل اینه که اینجا یک گلدان اینجا باشه، یه سطل زبالم اونجا باشه. سطل زبال باید باشه، جاش هم همونجاست. گلم باید باشه، جاش همینجا. چرا؟ چون در نوره. چون در نوره همه چیز براش معنا داره. میدمد صبح، چقدر زیبا میگه حافظ، میدمد صبح و کله بست سحاب. خدا رحمت کنه، امام میگن در سن 40 سالگی کنار حوض فیضیه وقتی که داشت جورابشو بالا میکشید بعد از وضو، فرموده بود بعد از 40 سال تازه میفهمم حافظ چه میگفت. میدمد صبح، میگه وقتی تو ولی خدا شدی، رفتی کنار خدا و خدا شد ولی تو، تو رو از تاریکی میاره به روشنی، از شب میاره به صبح. یه وقت نگاه میکنی میبینی صبح شد، همه چیز همه جا برات روشن. خود حافظ چنین وضعیتی داشت، یه زمانی در ظلمات بود، یه زمانی در نور بود. در ظلمات یه جور حرف زد، در نور یه جور حرف زد. وقتی که در ظلمات بود چه میگفت؟ پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. میگه ما یه استادی داشتیم، این استاد ما میگفت که آفرینش بی نقصه، هیچ نقصانی در آفرینش نیست، همه چیز به جاست، همه چیز سر جاشه. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. بارک الله، آبروداری کرد، خطاهای خدا رو پوشید. کی گفته خطا نیست؟ با این همه نقص و عیب و کسر و کمبود در آفرینش چیه؟ چرا اون افلیجه؟ چرا اون سرطان داره؟ چرا او در فقر و فاقه داره دست و پا میزنه؟ ولی چون با خدا بود، آرام آرام خداوند یخرجهم من الظلمات الى النور، به جایی رسید که گفت نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش، که من این مسئله بی چون و چرا میبینم. همه چیز سر جای خودش. چرا؟ چون صبح شد، به صبح رسیده. میدمد صبح، کسی که با خدا باشه یه وقت میبینه صبح شد. کله بست سحاب، کله یعنی خیمه، کله بستن یعنی خیمه زدن. یعنی انسان یه وقت نگاه میکنه میبینه ابر رحمت الهی بالای سرش خیمه زد، الانه که بباره. الصبوح یا اصحاب، میخواید شما هم به این صبح و سحاب دست پیدا کنید؟ میخواید شما به روشنی برسید مثل من؟ میخواید شما هم ابر رحمت خدا رو بالای سر خودتون احساس کنید؟ این نصیحت از من بشنوید. از صبوح، از صبوح. میدونید اولیای خدا سال گذشته هم یک اشاراتی داشتم که اینها معرفت رو مایه مستی میبینن. میگن خیلی چیزا مایه مستیه. بعضیا با پول مست میشن. مست ثروت. بعضیا با قدرت مست میشن. مست قدرت. بعضیا با عشق، با محبت، با معرفت مست میشن. یعنی باده اونها معرفته. وقتی اولیای خدا مثل حافظ، مثل امام در دیوانش از واژه می یا باده یا شراب یاد میکنه، منظورشون آب انگور نیست. خود حافظ میگه ساقیا برخیز و درده جام را. یه جا میگه این جام چیه؟ ساقی به نور باده برافروز جام را. ببینم آبنگور نور داره، یعنی هر کسی آبنگور بخوره به نورانیت میرسه. خود اینایی هم که اهل می آبنگورن چه ادعایی نداره. پس یکی میگه نور باده، یعنی منظور من از این باده معرفت. العلم نورون، علم نوره، منتها یه نوریه که وقتی خدا بهت دادا از خودت بی خود میشی، مست میشی، سرمست میشی. لذا اسمشو میذاره باده. در حقیقت میخواد به این بادهی که توی کوچه پس کوچه ها در اختیار تو میگذارن، اینا باده نیست، سر تو دارن کلا میگذارن. باده واقعی پیش ماست، پیش اولیای خداست. شما انشاءالله مشرف بشید حرم امیرالمومنین. وقتی وارد میشید به ذریع خوب نگاه کنید، به خصوص اون قسمت های طلایی ذریع پر از خوشه های انگوره. یعنی اون کسی که طراحی کرده خوشه های انگور طراحی کرده. نزدیک بشید به اون صندوقچه‌ای که روی مزار است نگاه کنید. یه ترمه‌ای است. دور تا دور اون ترمه خوشه‌های انگوره با سنگ طراحی کرده. خیلی خوش سلیقه بوده اون کسی که این طراحی رو داشته. خواسته بگه مستی واقعی اینجاست. جای دیگه نری. آزمون کن که نکم طرز می انگورم. آب انگور میخوای اینجاست، مستی میخوای اینجاست، شراب میخوای اینجاست. رضا خود امیرالمومنین در نهج البلاغه داره دیگه، میگه در زمان ظهور مردم صبح شب جام شراب سر میکشن. یغبقون کأس الحکمه بعد الصبوح. سبوح به شراب صبحگاهی میگن، غبوق به شراب شبانگاهی میگن. میگه اینا صبحها جام شراب می نوشن، شبها هم جام شراب. اون تا جام رو معنا میکنه، میگه کأس الحکمه، جام حکمت، جام معرفت. بخواد بگم معرفت مثل باده است. اگه کسی معرفت پیدا کرد واقعا سرمست میشه، واقعا از رنج ها خلاص میشه. چرا اینا آبنگور سر میکشن؟ میخوان چند لحظه ای از خودشون بی خود بشن، از غم ها، از رنج ها فارغ بشن. اگه معرفت بیاد شما رو از رنج فارغ میکنه، نه تنها از رنج ها دوری میگزینی، بلکه خودت با پای خودت میری، خودت با پای خودت میری کربلا. این شما پیاز رو میخری میاری سر سفره، این بچه شما یه گاز میزنه پرتش میکنه دو. جیغ و شیون و فریاد، چرا تیزه، چرا تنده. اما شما میری بازار تربار همین پیاز رو به خاطر تیزیش، به خاطر تندیش میخری و به راحتی تحملش میکنی. چرا؟ چون بچه شما معرفت نداره. ولی شما نسبت به این ماده معرفت داری، لذا هزینه هم میکنی تا بهش برسی. اینه که اگه انسان به معرفت برسه دیگه رنج ها اون رو رنجور نمی کنن، غم ها اون رو غمگین نمی کنن. لذا میگه از صبوح، صبوح یکی از نامهای شرابه، میگه برو سراغ شراب، ولی نه این شرابی که تو کوچه پس کجا هست، از صبوح، شرابی که من میگم. یه جا میگه که مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست آب انگوری. مستی تو از آب انگوره، تو به کار ما نمیاد. این مستی که ما میگیم، این باده که ما میگیم، اون باده است که در انسان عشق ایجاد میکنه. چه باده است که به انسان عشق میده؟ معرفت. هر که عاشق شد اول معرفت پیدا کرد. تمامی عاشقهای مجازی چرا عاشق شده؟ چون یه شناختی پیدا کردن نسبت به معشوقشون، در نتیجه عاشق شد. اصلا عشق میوه معرفت. میچکد ژاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب. چقدر زیبا، اول صبح شما برید توی باقی، یه گلشنی، یه گلزاری، میبینی قطرات شبنم نشسته روی این برگهای گل سرخ، روی لاله ها. اینقدر زیبا، اینقدر تماشایی، اینقدر جلوه دارن، اینقدر تراوت و لطافت دارن. میگه تو هم میخوای اون شبنم رحمت الهی بر تو ریزش کنه؟ میخوای یه لطافتی، یه تراوتی پیدا کنی؟ راهشو من بهت میگم. المدام، المدام یا احباب. یکی از نامهای شراب باز مدامه. به شراب میگن مدام چون کسی که آلوده بهش شد دیگه مدام میره سراغش، پیوسته میره سراغش. مدام، مدامی که حافظ میگه معرفته، میگه برو سراغ معرفت. اگر معرفت پیدا بکنی به لطافت میرسی، به تراوت میرسی، شاداب میشی، مثل گلی که اول صبح روی اون شبنم نشسته. چقدر شاده، چقدر شادابه. این شادی و شادابی در زندگی تو پاگوشاه میشه. میوزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشی دم به دم می ناب. ظهر گرمای تابستان یه وقت میدید یک خونک های لطیفی از لابلای درختان باغ به چهره شما میخوره، شاد میشی، زنده میشی. میگه میخوای یک خونکایی، یک نسیمی از باغ بهشت بهت برسه تو همی دنیا، میخوای تو همی دنیا بهشت رو تجربه کنی. هان بنوشید دم به دم می ناب، برید سراغ شراب ناب. به گلابی که توش آب نباشه، خالص باشه، میگن ناب، یعنی نعاب، یعنی آب نداره، آب قاتیش نیست. به شیری که آب قاتیش نکنن، خالص باشه، میگن ناب، یعنی بدون آب. و همین خاطر ناب رو به خالص معنا میکنن. میگه معرفت که می نابه، معرفت که خالصه، معرفت که ناخالصی نداره. برو سراغ اون. تخت زمرد زده است گل به چمن. چه تشبیه لطیفیه، گل سرخو تشبیه میکنه به یه سلطان. اون بوته و ساقه سبز رو تشبیه میکنه به تخت. میگه ببین گل بر تخت نشسته، تخت زمرد، یعنی زمرد. زمرد یک سنگ سبز رنگ قیمتی است. در اینجا منظور رنگ تخت زمرد، یعنی تخت زمردی، اون بوته سبز رنگ تشبیه کرده به تخت. تخت زمرد زده است گل به چمن، گل در باغ بر یک تخت سبزی نشسته است مثل یک سلطان. میخوای تو هم مثل گل باشی؟ میخوای گل باغ عالم باشی؟ میخوای تخت نشین باشی؟ یه راه بیشتر نداره، راه چون لعل آتشین دریاب. یکی از نامهای شراب باز راهه، راه یعنی شراب. میگه شراب بنوش، ولی اون شرابی که من میگم معرفت، که چون لعل، لعل به سنگ قیمتی میگن، مثل لعل قیمتیه. این شراب های آب انگوری که قیمتی نداره، ارزشی نداره. راه چون لعل آتشین، آتشینه یعنی میسوزانه. تو وقتی بنوشی تمام خیالاتت، اوهامت سوخته میشه، آتش میگیره، میره به کار خودش. راه چون لعل آتشین دریاب، یعنی برو سراغ معرفت. چرا؟ چون اگر رفتی سراغ معرفت به ولایت میرسی، یعنی به قرب میرسی. شما چرا میری کنار دریا؟ چون یه معرفتی نسبت به دریا پیدا کردی. چرا میری جنگل؟ چون یه معرفتی نسبت به جنگل پیدا کردی. پس معرفت مقدمه ولایته، یعنی مقدمه نزدیک شدن، مقدمه تقربه. اگرم به خدا معرفت پیدا کردی، نسبت به خدا ولایت پیدا میکنی، یعنی میری به خدا نزدیک میشه، وقت خدا به تو نزدیک میشه. نتیجه ولایت چی میشه؟ خروج از ظلمات به نور. همه چیز برات روشن میشه، دیگه هیچ چیز برات مبهم نیست، هیچ چیز برات تاریک نیست. توی دنیای روشنی زندگی میکنی. معرفت اهل بیت هم همینطوره. شما اگر نسبت به اهل بیت معرفت پیدا کردی، ولایت پیدا میکنی نسبت به اونها، یعنی میری به اونها نزدیک میشی. به اونها که نزدیک شدی، تو برای اونها سودی نداری، ولی اونها برای تو سراپا سودن. سود اونها چیه؟ شفاعت. به شفاعت اونها راه پیدا میکنی. و از ویژگی های اهل بیت به خصوص در قیامت همینه. در زیارت جامعه میخونیم شفعاء و دار البقا، اینها شفیعان ما هستند در اون خانه ای که جاودان است، باقی است، دیگه فانی نیست. مسئله شفاعت میدونید از جمله مسائلی است که شیعه سخت به اون تعصب داره و معتقده، اما وهابیت سخت اون رو مورد طعن و انکار داره و ما رو ها مشرک میدونن، اصلا بت پرست میدونن و محدور الدم میدونن. به خاطر همین مسئله شفاعت میگن ما هستیم قرآن دیگه. بت پرستا چی میگفتن درباره بت ها؟ میگفتن ها اولائه شفعاؤنا عند الله. میگفتن این بت ها شفیع ما هستن نزد خدا. شما همین دارید، شما امام حسین رو بت کردید، میگید شفیع ماست نزد خدا. چه فرقی میکنید با اینها؟ پاسخ شیعه از همون قرآنه. میگه قرآن اجازه شفاعت به بت‌ها نداده، ولی خود این قرآن میگه خداوند به کسانی اجازه شفاعت داد. ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ کس نمیتونه شفیع بشه مگه اینکه خدا اجازه بده. و و خدا اجازه داد که اهل بیت شفیع ما باشن. پس ما بت پرست نیستیم، حکایت ما با حکایت بت پرست ها جداست. اینا میگن اساسا شفاعت مایه تجریه، مایه گستاخیه. طرف هر گناهی میکنه بعدم میگه امام حسین دست ما میگیره، شفیع هم میشه. پاسخ شیعه اینه که اگر شفاعت مایه تجری و گستاخی باشه، پس توبه که انسان رو گستاختر میکنه. حالا شفاعت یک آداب و تشریفاتی داره، یه شرایط سنگینی داره، توبه که اون شرایط سنگین هم نداره. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میگه تو هر گناهی که کرده باشی، هر گناهی، اگر جدی جدی برگردی، خدا همه اونا رو میامرزه. قیدم نمیزنه چه گناهی، هر گناهی. بعد یه جای دیگه بالاتر میگه، میگه نه تنها گناهان گذشته رو میامرزه، اون که هیچ، یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناهاتو بر میداره جاش ثواب میگذاره. دروغ گفتی، دروغ رو بر میداره جاش صدق و صداقت میگذاره. اگه قرار باشه آدم گستاخ بشه، جسور بشه، توبه که خیلی بیشتر آدم گستاخ و جسور میکنه. نه توبه آدم رو گستاخ میکنه، نه شفاعت آدم رو جسور میکنه، بلکه اینها روزنه های امیدی هستن سر راه انسان، که انسان برگرده در هر شرایطی که هست امید بازگشت داشته باشه. میگن این شفاعت با پارتی بازی و رابطه بازی چه فرقی میکنه؟ ما میگیم زمین تا آسمون فرق میکنه. تو به معنای این واژه نگاه کن. شفاعت از ریشه شفعه، شفع یعنی جفت، دو چیز جفت هم قرار بگیره. آقا شما مینشینی کنار یک گل سرخ، جفت گل سرخ، معلومه که وقتی نشستی از عطر و بوی خوش اون نصیب میبری. اصلا جفت شدن به دنبال خودش تأثیر به همراه داره. هر جفتی، شما امشب یه خورده چای بذار کنار صابون، صبح میبینی چای بوی صابون گرفت، تأثیر میپذیره. اینو در کتاب ادبیات میخوندید، گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بود، ولیکن مدتی با گل نشست، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هست. شفاعت همین، شفاعت یعنی مجاورت، مجاورت یعنی هم نشینی، المجالستو مؤثره، هم نشینی هم تأثیر خودش رو داره، آثار و برکات خودش رو داره، که از خدای بزرگ تمنا میکنیم شفاعت این نازنینان رو هم در دنیا هم در آخرت انشاءالله نصیب ما بفرمایید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سيدنا الغريب.